صفحه 354. در نظام‌های تکامل‌یافته اداری آثاری از حکومت کردن مشاهده نمی‌شود، بلکه خودمختاری وجود دارد. درست مثل اینکه فقط یک انسان وجود داشته باشد و این همه چیزی است که هست. که فرهنگ‌های تکامل‌یافته درک می‌کنند، دقیقاً همینطور است. سعی می‌کنم همه را یکجا جمع کنم. بسیار خوب، وقت زیادی باقی نمانده. تو باید بروی. گفتگوی ما خیلی طولانی شد. فصل 20، صفحه 355. صبر کن، تو الان نمیتوانی بروی. من سوالات زیادی در مورد موجودات تکامل یافته دارم. آیا امکان دارد آنها روزی در زمین ظاهر شوند تا ما را نجات دهند؟ آیا آنها ما را از این جنون با آوردن تکنولوژی جدید، با کنترل کردن سیاره، پاک کردن محیط، مهار کردن انرژی خورشیدی، تنظیم کردن هوا، درمان بیماری ها و آوردن کیفیت بهتر زندگی نجات می دهند؟ شما احتمالاً مایل نیستید چنین اتفاقی بیفتد. انسان‌های تکامل یافته این را می‌دانند. آنها می‌دانند که چنین دخالتی فقط سبب می‌شود تو به تبعیت آنها در بیایی، که از آنها خدا بسازی، نه خدایی که در حال حاضر ادعا داری تابع و فرمانبردار آن هستی. حقیقت این است که تو تابع کسی نیستی و این چیزی است که فرهنگ‌های بسیار پیشرفته به تو خواهند فهماند. چنانچه آنها تکنولوژی جدیدی را به تو ارائه دهند، این به گونه‌ای خواهد بود که به تو اجازه می‌دهد قدرت و استعدادهای بالقوه خود نه متعلق به دیگران را بشناسی. به طور مشابه اگر موجودات تکامل یافته قرار باشد با تو تعلیمات و آموزش‌هایی را در میان بگذارند، این به صورتی خواهد بود که به تو اجازه می‌دهد حقایق مهمتر، قدرت‌ها و استعدادهای بالقوه خود را ببینی و از مربیان خود خدا نسازی. خیلی دیر شده، چون عنقریب این کار را کرده ایم. متوجه شدم. این سبب شناخت یکی از بزرگترین تعلیم دهندگان شده، مردی به نام مسیح. حتی کسانی که از او خدا نساختن به بزرگی و اهمیت تعلیمات او اذعان دارند. تعلیماتی که مقدار زیادی از آن تحریف شده. آیا مسیح یکی از موجودات بسیار تکامل یافته نبود؟ تو چه تصوری از او داری؟ او انسان بزرگی بود، نظیر بودا، کریشنا، موسی، باباجی، سای بابا و پاراماها سایو گاناندا و تعداد زیاد دیگری که نامی از آنها نبردی. آیا مسیح از فضا نیامد؟ همه شما از فضا آمدید. منظورت چیست؟ شما ساکن و بومی سیاره‌ای که اکنون وطن خود می‌نامید نمی باشید. ما نیستیم؟ نه. ماده ژنتیکی که شما از آن ساخته شده اید به طور عمد روی سیاره گذاشته شد، ولی این عمل به طور تصادفی صورت نگرفت. عناصری که به زندگی تو شکل بخشیده اند از طریق فرایند نیکبختی بیولوژیکی شکل نگرفتند. نقشه‌ای در کاربرد چیزی خیلی مهمتر از اینها در اینجا دستن در کار است. آیا تصور میکنی بیلیون‌ها واکنش بیوشیمیایی که صورت گرفته تا حیات به صورت فعلی در روی سیاره ظاهر شود همه به طور تصادفی بوده است؟ آیا این نتیجه را حاصل یک زنجیر تصادفی از رویدادهای تصادفی که نتیجه نیکویی بر حسب تصادف به بار آورده میدانی؟ البته که نمیدانم. قبول دارم که نقشه‌ای در کار بود، طرح الهی. خب حالا که درست متوجه شدی، بدان که همه چیز ایده من، نقشه من و فرایند من بود. منظورت این است که تو در فضا هستی؟ به طور سنتی وقتی مرا جستجو می‌کنی به کجا نظر می‌اندازی؟ به بالا. چرا به پایین نه؟ نمیدانم. اصولا برای به یاد آوردن تو همه به بالا به بهشت نگاه میکنند. آیا من از آنجا میایم؟ حدس میزنم. آیا این از من یک فرد فضایی میسازد؟ نمیدانم. آیا اینطور نیست؟ اگر من یک فرد فضایی هستم، آیا این از شأن خدایی من کم میکند؟ نه، تصور نمیکنم. و اگر من خدا هستم، پس نمیتوانم فرد فضایی باشم؟ تصور میکنم همه چیز بستگی به توصیف ما از تو داشته باشد. چطور است اگر تصور کنی که من به هیچ وجه انسان نیستم، بلکه یک نیرو، یک انرژی در عالم هستی هستم؟ حالا چه می شود اگر من در همه جا باشم؟ به این قبلا هم اشاره کردی؟ درست است. آیا به این باور داری؟ آری، حداقل به این معنا که خداوند در همه جا حضور دارد. بسیار خوب. آیا تصور میکنی چیزی به نام انسانهای فضایی وجود داشته باشد؟ منظورت انسانهایی است در فضای کیهانی؟ آری، باور دارم. همیشه هم این را باور داشتم و حالا که تو آن را تایید کردی، مسلم میدانم که وجود دارند. تو از سؤال من دور شدی. سؤال من این بود که آیا مسیح انسان فضایی بود؟ تصور میکنم منظورم را میفهمی. منظورم این است که آیا او از عوالم بالا آمده یا در زمین متولد شد؟ باز سؤالی کردی که جواب آن این است یا آن است. این یا آن است را رها کن، به همین و همان بچسب. منظورت این است که مسیح در زمین متولد شده ولی روح و خون متعالی دارد. چه کسی به او جان بخشید؟ تعدادی از مردم میگویند که حاملگی مریم نیز از خطا بود. آنها عقیده دارند فرشته‌ای به ملاقات حضرت مریم آمد و مسیح توسط روح مقدس درست شده و توسط مریم باکره به دنیا آمد. فرشته‌ای که با مریم ملاقات کرد از کجا آمد؟ از آسمان. گفتی از آسمان؟ گفتم از آسمان، از عوالم بالا، از جانب خداوند. آیا تو چند لحظه پیش قبول نکردی که خداوند از عالم بالاست؟ ما توافق کردیم که خداوند همه چیز است و چون انسانهای عوالم دیگر بخشی از کل هستند، خداوند هم موجودی آسمانی است. به همان معنی که خداوند جزئی از ماست. خداوند همه چیز است. خداوند در همه ما حضور دارد. خب، پس فرشته‌ای که با مریم ملاقات کرد از عالم دیگری آمده بود، از عالم بالا، از عالمی درون خودت، چون بهشت در درون توست. من چنین چیزی نگفتم. پس از اقلیمی در درون عالم هستی. من این را هم نگفتم. پس از کجا؟ از یکی از عوالم بالا؟ تو داری با کلمات بازی میکنی. من در صدت هستم با استفاده از زبان خودت تو را به فهم و درک جدیدی برسانم. بسیار خوب. پس تو میگویی که مسیح پدری از عوالم بالا داشت، بنابراین ضمن اینکه انسان بود، موجودی تکامل یافته هم بود. انسانهای تکامل یافته بیشماری قبلن در سیاره شما قدم گذاشتن و تعدادی هم هنوز وجود دارند. منظورت این است که میان ما بیگانه هایی پیدا می شوند؟ چیز ناآشنا و بیگانه‌ای در رابطه با خداوند وجود ندارد و بیگانه‌ای هم در زمین وجود ندارد. همه ما یکی هستیم. چنانچه همه ما یکی باشیم، هیچ یک از ما برای دیگری بیگانه نیست. تعدادی از این افراد بیشتر از دیگران به خاطر دارند. فرایند به خاطر آوردن فرایندی است که شما آن را تکامل می نامید. شما همه موجودات در حال تکامل هستید. تعدادی از شما بسیار تکامل یافتند، یعنی چیزهای بیشتری را به خاطر می آورند. شما حقیقت ذات خود را می شناسید. مسیح هم می شناخت و آن را اعلام کرد. مسیح می خواست به عنوان یک الگو انسانها را هدایت کند و به همین دلیل هم گفت من راه و زندگی هستم. منظور این نبود که مرا دنبال کنید به مفهومی که همه شما پیروان آن شوید، بلکه به این معنی که همه الگوی او را دنبال کنند و با خداوند یکی شوند. او گفت من و پدر یکی هستیم و شما برادران من هستید. ساده تر از این او نمیتوانست منظور خود را برساند. بسیار خوب. اکنون آیا میتوانی مطالبی درباره موجوداتی از سیاره های دیگر برایم بگویی؟ آنها چه میپوشند؟ چگونه ارتباط برقرار میکنند؟ خواهش میکنم نگو کنجکاوی من بیهود و بی‌ارزش است. قبلا هم گفتم که ما میتوانیم از این داده ها چیزی یاد بگیریم. در فرهنگ های تکامل یافته موجودات به صورت انسان ها لباس می پوشند و به شکل آنها در جعبه زندگی نمی کنند که شما ساختمان یا خانه می نامید. انسان های تکامل یافته در فضاهای طبیعی زندگی می کنند و زمانی در جعبه می روند که شرایط جوی نامساعد باشد که این به ندرت اتفاق می افتد چون انسان های بسیار تکامل یافته مراقب و مواظب محیط زیست بوده به آن توجه کامل دارند. آنها ضمناً این را می دانند که با محیط زیست در چیزی بیشتر از یک فضا یکی هستند. آنها با محیط خود رابطه‌ای متقابل دارند. یک موجود تکامل یافته هرگز نمی‌تواند بفهمد به چه دلیل شما به چیزی صدمه می‌زنید یا آن را از بین می‌برید که از شما حمایت می‌کند و لذا اینطور نتیجه گیری می‌کند که شاید شما نمی‌دانید که این محیط زیست است که از شما حمایت می‌کند و اینکه شاید مهارت‌های مشاهداتی شما خیلی محدود است. در مورد برقراری ارتباط، موجودات تکامل یافته از طریق احساس با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. آنها نسبت به احساسات خود و اطرافیان آگاهی دارند و هیچ کس احساساتش را پنهان نمی کند. چون این عمل را نابخردانه می دانند که کسی احساساتش را پنهان کند و بعد شکایت کند که کسی متوجه نیست او چه احساسی دارد. احساسات زبان روح است و موجودات بسیار تکامل یافته این را درک می کنند. هدف از استنباط در جامعه موجودات تکامل یافته شناخت حقیقت وجودی یکدیگر است. بنابراین برای یک موجود تکامل یافته یا مفهوم دروغ و دروغگویی واقعا قابل درک و فهم نیست. یک موجود تکامل یافته نه تنها حقیقت میگوید بلکه خودش عین حقیقت است. موجودات تکامل یافته در گذشته های بسیار بسیار دور آن زمان که زبان به صورت فعلی رایج نبود میدانستند که کذب و دروغ عمل نمی کنند. شما هنوز این را در جامعه خود نیاموخته اید. در سیاره شما اکثر چیزها بر اساس پرده پوشی است. بسیاری از شما بر این باور هستید که آنچه از یکدیگر پنهان نگه داشته می شود و نه آن چیزی که به یکدیگر می گویند سبب ادامه روند زندگی می شود. بنابراین پنهانکاری به صورت یک رسم اجتماعی اصل و ضابطه اخلاقی و به صورت اصل پنهانکاری درآمده است. البته این در مورد همه صادق نیست. برای نمونه فرهنگ های قدیمی و بومی ها به چنین اصولی پایبند نیستن و بسیاری از افراد جامعه امروزی حاضر به قبول چنین رفتارهایی نمی باشند. ولی حکومت و دولت و تجار از این قانون تبعیت می کنند و بسیاری از رابطه های شما منعکس کننده آن است. دروغ در مورد مسائل کوچک و بزرگ آنچنان موضوع پذیرفته شده است که حتی شمار زیادی از مردم در مورد دروغگویی دروغ میگویند. نظیر داستانی که پادشاه لباس نپوشیده بود و مردم و اطرافیان شهامت راستگویی نداشتند. شما حتی تظاهر میکنید که موضوع به این شکل نیست و با این کار حتی به خودتان هم دروغ میگویید. این را قبلا هم گفته بودی؟ آری، میخواهم تکرار کنم چون اگر واقعا در صدد هستی آنطور که ادعا داری چیزها را تغییر دهی باید این نکته را درک کنی. اختلاف میان فرهنگ‌های بشری و فرهنگ‌های بسیار تکامل یافته این است که موجودات بسیار تکامل یافته یک، با دقت فراوان هر پدیده را مشاهده می‌کنند. دو، با صداقت و صمیمیت ارتباط برقرار می‌کنند. آنچه را عملی است می‌بینند و آنچه را لازم است بیان می‌کنند. این یکی از تغییرات جزئی و در عین حال عمیق است که به گونه وصف ناپذیری زندگی بر روی سیاره را بهبود می‌بخشند. و در اینجا مسئله اخلاقیات مطرح نیست. در چنین جوامعی بایدهای اخلاقی نظیر جوامع انسانی وجود ندارد. انسان‌های تکامل یافته پایبند اخلاقیات نیستند؟ نه به شکلی که تو درک می‌کنی. چون این عقیده که عده‌ای قوانین را وضع کنند و عده دیگر آنها را به کار ببرند، برخلاف این است که هر موجودی یگانه و مسئول نهایی رفتار و کرداری است که از خود نشان می‌دهد، چه بد و چه خوب. موضوع در آن جوامع همیشه بر این محور می‌چرخد که چه چیز منافع همگان را در بر می‌گیرد، نه اینکه چه کاری درست و چه کاری غلط است. ولی آیا این همین مفهوم را القا نمی کند؟ آیا آنچه ارزش انجام دادن دارد ما درست و آنچه ارزش انجام دادن ندارد غلط نمی نامیم؟ تو به این عناوین احساس گناه و شرم را افزوده ای، مفاهیمی که برای موجودات بسیار تکامل یافته ناآشناس و تو به بسیاری از چیزها عنوان نادرست داده ای، نه به دلیل اینکه آن کار عملی نیست، بلکه به این دلیل که تو تصور میکنی آن کار نامناسب است، گاهی نه به نظر تو بلکه به نظر خداوند. بیان صادقانه احساسات اغلب از نقطه نظر جامعه انسانی کار نادرستی است، در حالی که یک موجود تکامل یافته هرگز به چنین نتیجه‌ای نمی‌رسد، چون آگاهی داشتن از احساسات افراد زندگی در آن جامعه یا گروه را آسان می‌سازد. بنابراین یک موجود تکامل یافته هرگز احساسات خود را مخفی نمی‌کند و از نظر اجتماعی هم این کار را درست نمی‌داند. مخفی نگه داشتن احساسات غیر ممکن است، چون یک موجود تکامل یافته ارتعاشات رسیده از موجود دیگر را فوراً دریافت می کند. همانطور که شما حضور هوا را هنگام ورود به اتاقی حس می کنید، یک موجود تکامل یافته افکار و تجربیات طرف مقابل خود را حس می کند. استفاده از کلمات به ندرت صورت می گیرد. ارتباط تلپاتیک بین موجودات بسیار تکامل یافته همواره رایج است. در واقع مقدار و درجه که یک گونه یا رابطه بین اعضای همان گونه تکامل یافته به درجه بستگی دارد که گونه نیاز دارد از کلمات برای انتقال احساسات، آرزوها یا اطلاعات استفاده کند. قبل از اینکه تو سؤالی را مطرح کنی، بله، انسان‌ها هم می‌توانند این ظرفیت را در خود بالا ببرند، همانطور که عده‌ای موفق شدند. هزاران سال پیش این امری طبیعی به شمار می آمد تا اینکه زبان و کلمات رایج و متداول شد. البته بسیاری از شما به شکل زیباتری از ارتباط برگشته اید، ارتباطی که دقیق تر و باشکوه تر است. این به ویژه میان عشاق متداول است و تایید کننده ی حقیقت مهمی است. توجه و علاقه ارتباط به وجود می آورد. اجازه بده به این موضوع برگردم. تو اشاره کردی که در این جوامع قانون به شکلی که در جوامع بشری مطرح است وجود ندارد. حال اگر کسی طبق قانون عمل نکند چه خواهد شد؟ در این جوامع محاکمه یا تنبیهی وجود ندارد. فقط توجه داشتن به آنچه هست و آنچه به سود همگان می باشد مهم است. و وقتی چیزی به نفع گروه نیست طبیعتاً به سود فرد هم نمی باشد. چون فرد حکم گروه و گروه حکم فرد را دارد. همه موجودات تکامل یافته در عنفوان جوانی این را یاد می گیرند. بنابراین به ندرت اتفاق می افتد از موجودی عملی سر بزند که به سود همگان نباشد. حالا اگر خطایی از کسی سر بزند چی؟ خیلی ساده به او اجازه داده می شود رفتار خود را صحیح کند و ضمناً از نتایج کارش آگاه شود. او اینها را در کجا می آموزد؟ در مدرسه؟ سیستم مدرسه در این جوامع وجود ندارد. صرفاً یک روند آموزشی وجود دارد که طبق آن به بچه آموخته می شود چه کاری انجام دهد و این کار چه فوایدی را در بر دارد. بچه توسط بزرگترها و نه پدر و مادر اصلی بزرگ می شود. البته پدر و مادر در هر موقع اراده کنند می توانند به دیدن بچه رفته و یا در کنار او باشند. در آنچه تو مدرسه مینامی بچه خودش برنامه درسیش را تعیین می کند، به این شکل که تصمیم می گیرد چه مهارتهایی را کسب کند، نه اینکه به او دیکته شود چه کاری را انجام دهد و چه کاری را انجام ندهد. بنابراین انگیزه در بالاترین سطح ممکن است و مهارتهای زندگی به سرعت و به آسانی و شادمانه آموخته می شود. قانون سزلی چیزی نیست که با فشار بر بچه تحمیل شود، بلکه چیزی است که بچه مشتاقانه اختیار می کند. تقریبا از طریق شنوایی، از طریق مشاهده رفتار بزرگترها که بهترین الگو برای بچه هستند. برخلاف جامعه شما که پدر و مادر الگویی به بچه ارائه می‌دهند که دقیقاً مخالف چیزی است که آرزو دارند بچه یاد بگیرد، در فرهنگ‌های تکامل یافته بزرگترها درک می‌کنند که بچه‌ها کاری انجام می‌دهند که بزرگترهای آنها انجام می‌دهند. هرگز اتفاق نمی‌افتد که پدر و مادری بچه خود را ساعت‌ها در مقابل دستگاهی قرار دهد که رفتارهایی که والدین دوست ندارند بیاموزد. برای موجودات تکامل یافته چنین رفتاری غیر قابل فهم است. ضمناً برای این پدر و مادر باز هم غیر قابل فهم است که چطور اگر رفتار ناشایستی به علت مشاهده آن تصاویر از بچه سر بزند، آنها دچار حیرت و ترس می‌شوند. باز هم تکرار می کنم که تفاوت میان موجودات تکامل یافته و جامعه بشری در یک اصل بسیار ساده است که ما آن را مشاهده واقع بینانه می نامیم. در جوامع تکامل یافته موجودات آنچه را می بینند عنوان می کنند. در جوامع بشری بسیاری از مردم آنچه را می بینند نفی می کنند. آنها می بینند تلویزیون بچه آنها را گمراه می کند و به روی خود نمی آورند. آنها می بینند برنامه ها خشونت و جنایت را به نام سرگرمی به خورده بچه ها می دهد و به روی خود نمی آورند. آنها می بینند که تنباکو به بدن صدمه می رسانند و تظاهر می کنند که نمی زند. آنها پدری را می بینند که الکلی و بدرفتار است و کل خانواده آن را انکار می کند و اجازه نمی دهد کسی حرفی در این مورد بزند. آنها می‌بینند که دولت‌ها بیشتر سرکوب می‌کنند تا کمک و به روی خود نمی‌آورند. آنها نظام بهداشت عمومی را می‌بینند که دقیقاً یک نظام مراقبت از مریضی است. نظامی که 1/10 از منابع خود را صرف جلوگیری از بیماری و 9/10 از آن را صرف درمان می‌کند و انکار می‌کند که انگیزه سودجویی عاملی است که هر گونه پیشرفتی در زمینه آموزش به مردم را در رابطه با اینکه چگونه رفتار کنند، بخورند و زندگی کنند، به گونه‌ای که سلامتی را افزایش دهند و بهبود بخشند، را متوقف می‌سازد. آنها می‌بینند که خوردن گوشت حیواناتی که به آنها غذاهای آغشته به مواد شیمیایی داده شده بهداشتی نیست و برای سلامتی زیان آور است، ولی آنچه می‌بینند انکار می‌کنند. آنها از این هم بدتر می‌کنند. آنها گویندگان شوهای تلویزیونی را که به خود جرأت دادند این مسائل را عنوان کنند به محاکمه می‌کشند. میدانی کتابی هست که کلیه مسائل مربوط به تغذیه را با روشنبینی عمیقی مطرح می‌کند؟ عنوان کتاب پرهیز غذایی برای آمریکای جدید است، نوشته جان رابینز. مردم این کتاب را می‌خوانند و نفی می‌کنند، انکار می‌کنند که واقعیت را می‌گویند. نکته در همین جاست. اکثر نژاد شما در انکار به سر می‌برند. آنها نه تنها مشاهدات و داستان‌های دردناک اطرافیان خود را نفی می‌کنند، بلکه آنچه خودشان شاهد آن هستند را هم نفی می‌کنند. موجودات تکامل یافته هیچ چیزی را نفی نمی کنند. آنها آنچه را هست مشاهده می کنند و مزایای انجام آن کار را هم می بینند. استفاده از این ابزار ساده زندگی را ساده می سازد. به این فرایند احترام گذاشته می شود. این فرایند چگونه عملی می باشد؟ برای پاسخ به این سوال ناگزیرم حرفی که قبلا زدم را باز تکرار کنم. همه چیز بستگی به برداشت و طرز فکری دارد که تو از خودت داری و آنچه را سعی داری انجام دهی. چنانچه هدف تو یک زندگی توأم با آرامش، شادی و عشق است، خشونت در آن راهی ندارد. اگر هدف تو ادامه زندگی توأم با سلامتی و عمری طولانی است، مصرف گوشت حیوانات مرده، کشیدن سیگار و سایر مواد زیان بخش و آشامیدن مقادیر زیادی مایعاتی که برای اعصاب مهلک و برای مغز مخرب است به هدف تو کمک نمی کند. اگر هدف تو کشف و بهبود رابطه دوستانه با خداوند است، در آن صورت تعالیمی که خداوند را به صورت خدای کیفر و مجازات‌های شدید و عقاب معرفی می‌کند، مؤثر نمی‌افتند. انگیزه همه چیز است. هدف‌ها تعیین کننده نتایج و پیامدها هستند. زندگی بدون اختیار تو به روند خود ادامه می دهد. قصد و نیت تو در اعمالت آشکار می شود و اعمال تو با نیت تو شکل می گیرند. همانطور که در مورد همه چیز در زندگی صادق است، از هر دستی بدهی از دست دیگر می گیری. زندگی و آنچه در آن است حکم یک دایره را دارد که میچرخد و باز به نقطه اول میرسد. یک موجود تکامل یافته دایره را میبیند، انسان نمیبیند. موجود تکامل یافته به آنچه هست پاسخ میدهد، انسان آن را نادیده میگیرد. موجود تکامل یافته همواره حقیقت را میگوید، انسان ها اکثرا دروغ میگویند، چه به خود و چه به دیگران. موجود تکامل یافته یک چیز میگوید و به هر چه میگوید عمل میکند. انسان ها یک چیز میگویند و به گونه دیگر عمل میکنند. در اعماق وجودتان شما میدانید که عیبی در کار است که شما تصمیم داشتید به سیاتل بروید ولی اکنون در جاده سن خوزه میباشید. شما تناقض ها را در رفتارتان میبینید و واقعا آماده هستید که آنها را رها کنید. شما به آشکاری آنچه را که هست و آنچه سودبخش است میبینید و دیگر حاضر نیستید از این دوگانگی میان دو چیز جانبداری کنید. نژاد تو در حال بیداری است. زمان شکوفایی نزدیک است. از آنچه شنیدی ناامید نشو، زیرا زمینه برای تجربه جدیدی فراهم گردیده است. واقعیتی عظیم‌تر و همه اینها صرفاً مقدمه ای بود برای آن. اکنون تو آماده ای تا از میان در عبور کنی. این گفتگو به منظور باز کردن آن در بوده که ابتدا راه را به تو نشان دهد. متوجه هستی؟ راه آنجاست. چون چراغ حقیقت همواره راه را روشن نگه می دارد و چراغ حقیقت چیزیست که در اینجا به تو داده شده. اکنون حقیقت را در آغوش بگیر و با آن زندگی کن. حقیقت را درک کن و با دیگران در میان بگذار. حقیقت را دریافت کن و تا عمر داری آن را چون گوهری تابناک گرامی دار. چون در این سه کتاب گفتگو با خدا بارها و بارها درباره آنچه هست با تو سخن گفتم. نیازی نیست که جلوتر بروی، نیازی نیست که سوالهای بیشتری بکنی و پاسخهای بیشتری بشنوی یا کنجکاوی خود را بیشتر ارضا کنی یا نمونه‌های بیشتری برای ارائه دادن دریافت کنی. آنچه نیاز داری تا زندگی مورد دلخواه خود را خلق کنی در این سه کتاب به تو ارائه شده. میدانم سوالهای دیگری هم هنوز داری، میدانم، ولی چه میشد اگرهای دیگری هم داشته باشی؟ میدانم که کشف و جستجوی تو به پایان نرسیده چون دامنه پرسش‌های تو بی انتهاست. بدیهی است که این کتاب بیشتر نمیتواند ادامه پیدا کند، اگرچه گفتگوهای تو با خداوند میتواند ادامه یابد. در این مجموعه به هر سؤالی که ممکن است به ذهن تو برسد پاسخ داده شد. آنچه تو باید اکنون انجام دهی تکرار و بازگشت به همان خرد، خرد به طور مکرر در مکررات. چیز جدیدی در این کتاب ها مشاهده نمی کنی، صرفاً بازدید مجدد از خرد قدیمی. بازدید مجددن نیکوست، با خردهای قدیمی آشنا شدن نیکوست. این همان فرایند به یاد آوردن است که به طور مکرر از آن صحبت شد. تو چیزی نداری که یاد بگیری، تو فقط باید به خاطر بیاوری. پس به این کتاب مکرر برگرد و اگر پرسشی داشتی که برای آن پاسخی پیدا نکردی به جستجو ادامه بده و اگر باز هم جوابی پیدا نکردی خودت پاسخی را جستجو کن. حقیقت وجودی خود را خلق کن، با این کار خود واقعیت را تجربه خواهی کرد. فصل 21، صفحه 373. من نمی خواهم تو بروی. من جایی نمی روم. من همیشه با تو هستم. همیشه. قبل از اینکه این گفتگو پایان پذیرد چند سوال دیگر دارم. آیا می توانم آنها را مطرح کنم؟ البته. آیا جهان امروزی واقعا در خطر است؟ آیا گونه ها دست به نابودی خود داده اند و تصمیم به انقراض خود دارند؟ آری، و چنانچه راه حلی پیدا نکنید جلوگیری از آن غیر ممکن است، چون در مقابل هرچه مقاومت کنی اصرار می‌ورزد. فقط آنچه را نگهداری از دست می‌رود. ضمناً آنچه را در مورد زمان